در همین حال اشاره کردم به گلدمن ساکس، این کمپانی که گفتم به کارت به اوباما در کمپین
انتخابات
خیلی کمک کرد.
بله.
کمپانی به اضافه 5 تا کمپانی دیگه مثل بانک آمریکا و مورگان استنلی و اینها در سالی که گذشت 6.5 میلیارد دلار پاداش به خودشون دادن.
بله.
این ارقام در آدم سوت میکشه، یعنی خیلی راحت نیست. این باید حتما فکر کنیم که یه، نمیتونم بگم یه جای کار ایراد داره، فکر میکنم بگیم که همه جای کار ایراد داره.
بله.
این وضع قابل ادامه دادن مطلقا نیست.
بله.
و این میبایستی حتما راه حل براش پیدا کرد. سالیان دراز سعی شد که به ویژه از راه رسانه ها، همین رسانه هایی که شما اشاره کردید، مردم رو با همین سریال ها و فیلم های پرجذابه و نمایش ظاهری رفاه سرگرم نگه دارن. اما این برای یه مدت معینی میتونه کار بکنه، در یه جایی هست که منفجر میشه. از طرف دیگه تبعیض در جامعه آمریکا وحشتناکه. با وجودی که 13% جمعیت آمریکا، فقط 13% سیاه‌پوست هستند، 30% دستگیر شده ها، 50% زندانیان سیاهند و 80% اونهایی که در انتظار اعدام هستن سیاه پوستن. حتی اگر بگیم که خیلی خوب اینا جنایت مرتکب شدن، اولا سالهاست کتاب ها نوشته میشه، مقاله ها، که چرا قضات در حکم اعدام دادن یا محکوم کردن به سالهای طولانی نسبت به سفیدها سختگیرن ولی نسبت به سیاه خیلی دست و دلبازن. یه مسئله جداست، فرض کنیم اینطور هم نبود، ولی آیا حق داریم که بپرسیم بگیم که این جمعیت، اینهایی که این بزرگترین زندانی جهان در آمریکا است، به روایتی 3.5 میلیون زندانی هست و کالیفرنیا بزرگترین زندانهای جهان را داره، خب بپرسیم که این تعداد 50% محکوم شده ها، 80% محکوم به اعدام ها، اینا چرا به اینجا رسیدن؟ به پرونده شون که نگاه بکنیم، به جز اونهای که قتل و جنایت بوده، خیلی ها بودن که با در دزدی یا به قول عوام با آفتاب دزدی به اینجا رسیدن، به این روزگار دچار شدن. خب این شرایطیست که آمریکا درش زندگی میکنه. و اما به آخر این مطلب میرسن و اون اینه که جهان در شرایط ویژه امروز داره سر میکنه. علت این که این فریاد 2 هفته پیش برگزار کنندگان این تظاهرات که افتخار میکنن که تظاهراتشون هیچ کادر رهبری نداره و هر انسان یک سخنگوی در اونجا، همه میتونن حرفای خودشونو به راحتی بزنن.
بله.
در این دو هفته پیش یک اطلاعیه‌ای دادن خطاب جهانیان که به ما بپیوندید. پاسخ این همین 15 اکتبر بود. اینجا به دلیل همین فشارهایی که اومده بود، تحت تأثیر اون که در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا روی داد، اینجا احساس شد که مردم هم، کتک خورده ها و ستم کشیده ها هم میتونن فریاد بزنن، صداشون رو بلند کنن. 6.5 میلیون نفر خانواده آمریکایی خونهشون رو بانک ها گرفتن. نزدیک به 10 میلیون خونه به قول جو بایدن معاون اوباما استراحه میگن زیر آبه، یعنی هر لحظه منتظرن که بانک نامه هایی که فرستاده واقعا اجرا کنه و این خونه ها تصاحب کنه. تصاحب مساویست با بیرون کردن اون آدم با بچه های کوچک و بزرگ، اساسشون بیرون، اون خونه رو بانک برمیداره. در گذشته با بانک‌ها این خونه‌ها رو که می‌گرفتن با قیمت کمتری به دیگران می‌فروختن، ولی الان معمولاً این کارو نمی‌کنن و بعضی‌هاشون رو به نوشته نیویورک تایمز دیروز حتی خراب می‌کنن، بعضی‌هاشون رو همینطور به عنوان به اصطلاح پول انبار دارایی نگه می‌دارن و از بابت به قول خودشون ضرری که کردن از مالیاتشون کم میشه، یعنی چیزی از بانک‌ها از بین نمیره و اون چه که از دست میره این مالیاتیه که مالیات دهندگان میدن. الگور معاون کلینتون در مصاحبه‌ای که در ماه آگوست کرد میگه که چرا فقط بهار عربی، ما هم باید بهار آمریکایی داشته باشیم، چرا فقط میدان تحریر، ما هم باید میدان تحریر خودمون رو داشته باشیم. جالب اینجاست که تحریر یعنی آزادی.
بله.
و این جایی که مرکز تجمعات الان در نیویورک، اون هم اسمش لیبرتی پلازا است، یعنی باز هم همون میدان تحریر، تحریر عربی، لیبرتی انگلیسی، آزادی فارسی. البته با این حرفا رو که میزنم هزار امید دارم که بدون خشونت و خونریزی میدان آزادی ما هم شاهد این فضا باشه که هموطنان ما فریادهاشون رو بزنن و این رژیم حاکم بر ایران، رژیم کودتا و تولد در انتخابات رو به کنار بزنن و بتونن یک حکومت دموکرات واقعی سر کار بیارن.
بله، هرچند که بهار عربی از بهار ایران آغاز شد و امیدواریم که باز بهار ایران برگردد، که ایران را بهار در راه است.
دقیقا نکته ای که این دم فقط یادم رفت بهتر اشاره بکنم این هست که از جناح‌های مختلف به ویژه از جمهوری‌خواه‌ها اصرار میشه که حتما هزینه وزارت دفاع اگر بالا نمیره نباید بهش دست بخوره. سعی شده که این بودجه رو به صورت یک تابو، به صورت یک امر مقدس نگه دارن که هیچ کس حق نداشته باشه در اون بالا حد بزنه، که اگر بزنه متهم میشه به به اصطلاح ناوطن دوستی، متهم به ناوطن دوستی میشه.
بله.
این وزارت دفاع که در دوران در 25 سال پیش بود، وقتی که حتی در دورانی که آیزنهاور بعد از جنگ دوم بودجه پنتاگون رو کم کرد، نیکسون بعد از جنگ ویتنام کم کرد، حتی ریگان هم کرد، در این سالهای اخیر از 300 میلیارد دلار رسیده به 717 میلیارد دلار. اگر هزینه های جنگ افغانستان، عراق، پاکستان رو هم بهش اضافه بکنیم از 1 تریلیون دلار بیشتر میشه. در حالی که جناح‌های همین کسانی که در این تظاهرات شرکت میکنن و هم فکران اونها که مینویسند و سخنرانی میکنن اصرار دارن که ما باید این بودجه رو کم کنیم، ما احتیاج به این ماشین جهنمی جنگ نداریم. اما بذارید یه جمله هایی که از کتاب خوبی هست به نام قوانین واشنگتن که یک استاد معروف علوم سیاسی نوشته، از آقای ویلیام کوهن.
بله.
ایشون وزیر دفاع کلینتون بود.
بله.
میگه که ما بله 100 هزار نیرو در آسیای سواحل اقیانوس آرام داریم، 100 هزار نفر هم در اروپا داریم، باید همچنان اینها رو داشته باشیم تا اینکه بتونیم ایده ها و اندیشه های مردمان اون منطقه رو شکل بدیم، مشخصا با این کلمه شکل بدیم، که اونها همیشه نسبت به ما مثبت فکر کنن و آرزو بکنن که مثل ما باشند و ما باید سعی کنیم حوادث رو شکل بدیم سبادست رو طوری شکل بدیم که دست آخر به سود منافع ما باشه. این در این فضایی که اشاره کردم، در حالی که از هر 5 بچه در آمریکا یکی فقیره، از هر 6 نفر آمریکایی یک نفر فقیره، در همین حال هزینه بودجه نظامی هر سال بالا رفته، به رقمی رسیده که اگر بودجه های نظامی در تا سر جهان رو از 192 عضو سازمان ملل رو منهای آمریکا رو هم بریزیم، باز هم مجموع بودجه نظامی اونها از اون رقمی که گفتم کمتر خواهد شد. این خیلی مسئله مهمیه.
بله.
در و این شرایطیست که پیش اومده. هستن کسانی که میپرسن این افزایش هزینه های نظامی و این هزینه های گزافی که داره پرداخت میشه نتیجهش چیه؟ اصلا برای چیه؟ آیا واقعا چیزی که بوش اسمشو گذاشت جنگ با ترور در این حده که یک همچین هزینه صرف بشه؟ یا اینکه باید به اون نظریه ساموئل هانتینگتون برگردیم که وقتی که در سال 92 شوروی از هم پاشید، بلافاصله هانتینگتون در سخنرانی که در دستگاه اینستیتوت انترپرایز اینستیتوت واشنگتن، دستگاهی که مایکل لوین در اونجاست که میخواد وامیست که اونی 20 میلیون دلار بهش بدن رژیم ایران رو ساقط بکنه، در اونجا این سخنرانی رو کرد. نظرش این بود که از 7 تمدن بزرگ جهان که یکیش تمدن اسلامی، همه با این تمدن مثلا یهودی، مسیحی، یونانی، رومی، گریک و رومن، مثلا جود و کریستیان تمدن که ما داریم، آمریکا شمالی و اروپا غربی داره، تمدن‌های دیگه با ما سر خصومت و دشمنی نخواهد داشت، آنها یک تمدن در برابر ما خواهد ایستاد که اون تمدن اسلامی.
بله، جنگ تمدن.
و اون تئوری زنفوبیا، بیگان حراسی که همیشه جایریه در ایران ما هم هست. ببینیم که خامنه ای در تمام این سالها هیچ وقتی صحبتی نکرده که توش چند بار صحبت از دشمن نکرده.
بله.
حالا این بیگان حراسی، حالا که شور در جنگ سرد به پایان رسیده، حالا دیگه شوروی وجود نداره، از پیش 15 تا جمهوری در اومده، پس دیگه حالا چیکار باید بکنیم؟ سر چی باید بتراشیم؟ پس این کمپانی های نظامی چه خواهند کرد؟ اینهایی که میگم بعضی وقتا بعضی ها ممکنه فکر کنن که تنها شعاره. نه، آیزنهاور وقتی که در خداحافظی پایان ریاست جمهوری صحبت میکنه، میگه که کمپانی های حالا خودش که جنرال بوده، فیلد مارشال بوده، فرمانده عملیات جنگ دوم بوده، جمهوری خواه بوده، میگه این کمپانی های اسلحه سازی زورشون، قدرتشون، لابیشون قوی شده، زیاد شده، دموکراسی ما رو از بین خواهم بود. کارتر از اون طرف در همین کتاب جدیدی که ازش اومده بیرون، خاطرات کاخ سفید رو می نویسه، میگه من متوجه شدم که من باید روی مسئله انرژی کارهایی بکنم، برای این که دیدم کمپانی های نفتی نفوذشون از طریق لابی هاشون بسیار بالا رفته و دولت ها رو اینها کنترل می کنند، چون لابیست های کمپانی نفتی دولت ها رو همه چیز رو اصولا کنترل میکنن. پس باید کاری کرد. کار به جایی رسیده که امروز وقتی از کاخ سفید حرف زده میشه در محافل سیاسی، میگن کورپریت وایت هاوس، کاخ سفید کورپریشن، سنان کورپریشن. و یکی از تعدادی از شعارهایی که در این فضا داده میشد، از جمله که از سناتورهای معروف که تنها سناتور مستقل در سنای آمریکا، آقای سندرز، سناتور سندرز، میگه که باید یه کار بکنیم که جلوی خرید نمایندگان به سناتورها توسط کورپوریشن ها به پایان برسه.
بله بله،
این خیلی مسئله مهمیه. دست آخر به اینجا میرسم که نظام سرمایه داری و نئولیبرالیسم و اقتصاد لسفر که وجود داشت به خصوص از دوران ریگان به بعد، به ویژه وال استریت رو ما تنها به عنوان یک خیابون و یا به عنوان جایی که تالار سهام اونجاست نباید نگاه کنیم، جایی که به قول خودشون راه و روش مدیریت پولی رو به تمام جهان صادر کردند، اینها همه به بن‌بست رسیدند و به یک تولیدشون به یک جامعه اسپوتیا به جای یوتوپیا بوده.
بله بله.
آیا مدینه فاضله که قرار بود انسانها در اونجا به راحتی آرامش با صلح و صفا و مهربانی با هم زندگی کنند، درست نقطه مقابل یوتوپیا دسپوتیا شده که فقط درگیری و کینه ورزی و هرچی آزمندی هرچی بیشتر؟ یکی از شعارهای که بیش از همه تکرار میشه مسئله آز و آزمندی.
بله
یعنی باید این آزمندی از بین بره. بله. دیگه ما تحمل نمی کنیم. حالا اون چه که من دارم میبینم این هست، به بن‌بست رسیدن نئولیبرالیسم، اقتصاد بازار آزاد و شکست برنامه های اقتصادی وال استریت، بحرانی که از 2800 به این طرف که جهان رو دوچار خودش کرده،
2008
بله 2008
بله،
یک آمیز که در تا سر جهان رو گرفته این جمان، من هیچ تردیدی ندارم که به این شکل نخواهد بود که یه چند تا اصلاحیه داده بشه و این سر صدا بخوابه. اگر هم به زور خوابونده بشه ادامه پیدا خواهد کرد.
قطعاً.